بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این خطبه امیرالمؤمنین ابتداعا امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه مقایسه کردن بین علم و مال، و بعد از اینکه نتیجه گرفتن که علم بهتر از ماله، فرمودن که من علمی انباشته دارم، ای کاش کسی رو پیدا می کردم که این علم رو به اون می آموختم. بعد از 4 دسته رو امام علیه السلام بیان کرد که اینها به درد علم نمی خورن. آدم هایی که مثلا میخوان از علم به دنیا برسند، یا علم را وسیله برای پول در آوردن میخوان قرار بدهند، یا آدم های ساده، آدم هایی که خیلی زود شک و شبه تو دلشون ایجاد میشود، آدم های شهوتران و آدم هایی هم که گرسنه مالند و به دنبال ثروت اندوزی. این 4 تا رو امام علیه السلام بیان کرد که اینا به درد علم نمی خورند. بعدش حالا خود بفرماید که یه گروهی پیدا شدن که اینا اندکن ولی اینا به درد علم میخورند. حالا این قسمت رو عبارت شو بخونم تا بعد اینو توضیح بدم. اللهم بلغ لا تخلو الارض من قائم لله به حجت یا به حججهی اما ظاهرا مشهورا و خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بیناته و کم زا و این اولائک والله الاقلون عددا و الاعظمون قدرا. حالا مفرداتش رو بعد توضیح میدم. اللهم بلا، خدایا بله. بله هو به معنی این بود که نفی ما قبل و اثبات ما بعد، تقریبا چیزی شبیه چرای تو فارسی که قبلش امام داشت میفرمود که پیدا نکردم، حالا میفرمود بلا یعنی چرا پیدا شد. لا تخلو الارض من قائم لله به حججه اما ظاهرا مشهورا و خائفا مغمورا. اولا کلمه ارز در قرآن و روایات به چند تا معنای مختلف به کار میره. گاهی ارز به معنی همین زمین، کره زمین. گاهی کلمه ارز به معنی عالم ماده، اگه به این معنی دوم باشه همه این کهکشان ها هم ارز حساب میشن. گاهی کلمه ارز به معنی محل یا مکان، مثلا فرض کنید که این آیه شریفه قرآن یوم تبدل الارض غیر الارض و برزول الله الواحد القهار. در قیامت این زمین که نیست، اما او زمینم که است، باز زمین اصلا به این معنا نیست. یوم تبدل الارض غیر الارض. و بر رسول الله الواحد القهار، یعنی از باطن این زمین چیز دیگری ظاهر میشه، آشکار میشه. اما ضمیر بارز هم که میگن همینه دیگه. پس سه تا معنای مختلف. کلمه ارض تو قرآن جمع‌بسته نشده، همیشه مفرد اومده، اما تو روایات جمع بسته می شود. مثلا سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع، مثله نداریم. بله تو قرآن مثله نه، یعنی سماوات السبع و من الارض مثلهن، اما این مثلهن به معنی که یعنی هفت تا، این معلوم نیست. یک کتابی هست به نام هفت اقلیم. این هفت زمین یا هفت اقلیم که گفته میشه به این معناست. یعنی هفت زمین اینجوری که عرض میکنم، خط استواء که به غلط میگیم خط استوا، خط استواء کره زمین را به نیم کره جنوبی و شمالی تقسیم میکنه. دیدید که هر کجا نقشه را میخواند به دیوار بچسبونند، اینجوری نقشه را میچسبونند که قطب شمال بره بالا، قطب جنوب بیاد پایین. همیشه اینجوریه دیگه، هیچ وقت نمیان مثلا یه نقشه اینجوری به دیوار بزنن که قطب شمال مثلا پایین باشه، قطب جنوب بالا باشه. علتش اینه که نیم کره جنوبی بیشتر آبه، ولی زا اون سکونت توش کمه، بیشتر نیم کره شمال به سمت بالا میگذارن. هفت زمینم به این معنا، خوده خط استواء یعنی عرض جغرافیایی صفر. عرض جغرافیایی صفر رو میگه زمین اول. از عرض جغرافیایی یک تا 23 درجه اینو میگه زمین دوم. مثلا الان مکه تو زمین دومه. عرض جغرافیایی 23 درجه رو بهش میگن زمین سوم. مثلا حدودا مدینه یا مثلا فرض کنید آبادان ایران، اینا میشه زمین سوم. از 24 درجه تا 67 درجه این میشه زمین سوم، میشه زمین چهارم. زمین چهارم 67 درجه زمین پنجم، از 67 تا 90 زمین ششم، 90 درجه زمین هفتم. این هفت زمین که میگن یعنی اینجوری کره زمین تقسیم. به من یه طبقات مثلا فلا به من، ولی ببینید پس الان هفت زمین اینجوری شد که از کلمه در واقع نصف کره زمین. ببینید خود این نصف و من هفت کلمه، نصف شمالی، نصف شمالی، نصف جنوبی که از کلمه بیشتر آبه. نه تا نبد، تا جنوبم تا نبد. اصلا عرض جغرافیایی از صفر تا 90، طول جغرافیایی از صفر تا 180. عرض از 90 درجه بیشتر نداریم، ولی طول تا 180 درجه داریم، از 180 به بعد نداریم. الان مثلا قم ارزش میشه 35 درجه، تهران 36 درجه، مشهد مثلا 36 درجه، اینو میشه زمینه چهارم. یعنی ما الان تو زمینه چهارم زندگی میکنیم. اللهم بلا لا تخلل، البته من همین هفت اقلیم، کتاب هفت اقلیم مال احمده، نمیدونم چی احمده یه اون کتاب تفهیم بیرونی مثلا این داره. اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حججه، همیشه روی زمین یک کسی که حجتهای خدا را، حالا به حججه یا به حجتی، کسی که قائم به حجت خدا باشد همیشه وجود داره. اما ظاهرا مشهورا و خائفا مغمورا، یا آشکار است پیداست یا پنهانه. مغمور هم یعنی مستتر، یا ظاهر یا مستتر. ظاهر مثل امیرالمومنین علیه السلام در اون 4 سال حکومت میشه ظاهرا مشهورا، خائفا مغمورا مثل امیرالمومنین علیه السلام توی اون 25 سالی که اونها حکومت میکردند، خائف المغمور مستتره. امامان دیگرم علیهم السلام همینجور، یعنی هر امامی ممکنه یه مدت ظاهر باشه یه مدت خائف و مغمور. حالا خائف مثلا فرض کنید که تو نهج البلاغه هستی، خائف از غلبه باطل، نه خائف بر جان خود. همین که مثلا موسی علیه السلام از چی میترسید؟ موسی از این میترسید که میگفت خدایا این مردمی که فرعون رو میپرستند و فرعون یه پاش شل بود یه چشمش هم کور بود، مردم هم میپرستیدندش و یکی هم نمیگفت که این چه خداییه که یه پاش شله یه چشمش هم کوره. بله موسی میگفت من چجوری حالی اینو کنم که اینو نپرستید، بیاید یه خدایی رو بپرستید که نمیبینید، از این میترسیدم. نه چه بلا هست نبا
امام فن من عدم فهمه
آره دیها بله
ظاهره که شما فرمودی ظاهر کسی معنام که یه موقعی که اصلا مزاهمت نبیدن یا اینکه در درش حکومت هم معنا میشه، اگه درش حکومت هم معنا کن معصومیت بعد از امیران اون چونی ندرسن.
خب بله میشه اینجوری معنا بکنیم که مثلا فقط امیرالمومنین و امام مجتبا حکومت داشتن بقیه نداشتن، حالا تا بعد که انشاءالله بیاد حکومت داشته باشد. خب اما ظاهرا مشهورا و خائفا مغمورا، این ابن ابی الحدید این شرح نهج البلاغه که نوشته وقتی اینجا میرسه میگه که این کلام امیرالمومنین صریح است در مذهب شیعه، و بعد میگه که ما معتزلی ها خودشون به هر حال حضرت علی که قبول دارن، بعد میگه ما معتزلی ها این جمله را میبینیم خلاف مذهب خودمونه، خلاف مذهب معتزله و اجماع داریم اتفاق داریم ما سنی ها، برای اینکه این کلام حضرت علی رو باید توجیهش کنیم، بلا این کلام صریح در مذهب شیعه است. آره آره اون از جلد اول بود یا از جلد 23 بود؟ بله بله آره بله آره بله لئلا تبطل حجج الله و بیناته، همیشه باید یک امامی باشد تا حجتهای خدا و بینات خدا باطل نشوند. حالا حجج خدا باطل نشود و بیناتش، این شاید منش اینه که یعنی همیشه مردم اتمام حجت برشون بشود، همیشه اتمام حجت بر مردم باشه. بیانات خودم یعنی قرائن و شواهد و اینجور چیزا. قرائن و شواهد دین همیشه بر مردم باشه. و کم زا و عین اولائک، و چقدر اندکند اینها و کجایند اینها. حالا به اون بعید این اشاره داشته باشه، چون این فقط میخواد که بفرمایید که خود حجت های خدا باطل نشه. حالا حجت های خدا باطل نشه شاید به این معنا که مثلا یه چیزی قرائن و شواهد هست. قرائن و شواهد اگر که مردم گناه بکنند حجت خدا رو میبینند و میگن حجت خدا نیست. اگر مردم متدین باشن یه چیزی که دلالتش هم خیلی خفی باشه بازم میگن دلالتشون آشکاره. یعنی پذیرفتن و نپذیرفتن دلیل بستگی داره به گناه کردن و گناه نکردن. حالا خیلی اینا حرف دارید، نمیخوام خیلی وارد اینا بشم. یک کسی پایانام دکتری نوشته درباره این که گناه رو فهم آدم اثر میگذارد. وقتی یک کسی پایانام دکتری نوشته درباره کتاب گیتا، یکی درباره کتاب اوپانیشاد، یکی درباره تورات، یکی درباره قرآن، اینا جدا جدا ها. یعنی تو کتاب بت پرستان هست که آدم گناه بکنه فهم آدم کور میشه. امیرالمومنین علیه السلام در یک حدیثی می‌فرماید که من قارف الذنب فارقه عقل لم یعود الیه ابدا. هر کی گناه بکنه یه فهمی رو از دست میدهد برای همیشه. یعنی آدمی که گناه بکنه برای همیشه یه چیزی رو دیگه دست میده. اونم که از دست میده تو فهم و علم ها، یعنی یه چیزی دیگه یاد نمیگیره نداره ها. بله بله نمیگرده. بله خب ببینید این با کمزا، کمزا یعنی تعداد اینا اندکه. حالا یا معنی این که تعدادشو اندکه اینه که یعنی همین 12 امام علیه السلام اینا رو میخواد بفرمایید خب اینا تعدادشو اندک، یا این که مثلا این کمزا اصحاب ائمه رو میگوید، از پیغمبر اکرم گرفته تا امام زمان علیه السلام هر کدام از این معصومین یه افرادی رو دارن که بهشون میگن صاحب سر. هر کدام یه صاحب سری داشتن. مثلا نفر از مهم همه 14 معصوم علیه السلام، پیغمبر اکرم یه لشکری رو میخواست بفرسته جایی، بعد حالی که میخواست با اینو خدافزی کنه این لشکر رو به شو فرمود حالی که میری تو بیابون یه جایی شما راهو گم میکنید، اونجا که راهو گم کردید سمت راست بروید، یه مقداری برید به یک محلی میرسید یه بابای چادری زده سو خیمی، اون شما رو مهمان میکنه، شام پلون بخورید و شبم همونجا بخوابید و فردا برید سلام منم به اون بنده خدا برسونید. اینو رفتند و راهو گم کردند و یادش اومد پیغمبر فرموده سمت راست رفتند و رسیدن به یه چادری، اون بابا اینو مهمان کرد و شبم اینو پلوش خوابیدند و شام خوردند و خوابیدند. فردا صبح که میخواستن برن این صاحب چادر گفت که چه خبر؟ گفتن که هیچی، یه بابایی تازه توی مدینه ادعای پیغمبری کرده، ما از طرف او داریم جایی میریم. این صاحب چادر گفت که اون آقا همون که ادعای پیغمبری کرده پیغامی برای من نداشت، گفتن اچاره یادم افتاد، سلام به تو رساند. و اینا فهمیدن که اون خبر داشت، با اینکه پیغمبر رو اصلا ندیده بود، مثل حذیفه ابن یمان. اینا میگن صاحب سر. همه معصومین علیهم السلام اینجور افرادی رو داشتن. احتمال داره اینکه کمزا و عین اولائکه، یعنی اینجور افراد، اصحاب سر ائمه علیهم السلام، اولائکه والله الاقلون عددا بل اعظمون قدرا، والله اینها تعدادشون اندک و الاعظمون قدرا، قدر و منزلتشون هم خیلی بالاست. بهم یحفظ الله حججه و بیناتی، خداوند حجت ها و بیانات خودش را به وسیله اینا حفظ میکنه، یعنی اینا آیات و نشانه های خدا را اینا حفظ میکنند. حتی یود اوها یا یود اوها، حالا یود اوها به بدیعت مینهند یا یود اوها باب تفعیل، تا به بدیعت به سپارند اینها حجت های خدا را نزرا اهم، به افرادی که شبیه خودشونه، یعنی حجت خدا را به نفر بعدی به سپارند. و یزرعوها فی قلوب اشباههم، و زراعت کنند اون حجت ها را در دل اشباه خودشون، یعنی بذر این معارف رو تو دل کسانی که شبیه خودشون هستن بپاشن، قرص کنند. سوره واقعه میفرماید که انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، کشاورز شمایید یا ما هستیم. هجم بهم العلم علا حقیقت البصیرت، هجوم آورده علم به اونها علا حقیقت البصیرت، یعنی به اینکه باطن اشیاء را ببینند، بصیرت واقعی پیدا بکنند. علم به اینها هجوم آورده. همین که گاهی میگند مثلا بین خود جاهز خیلی ضد شیعه است، ولی واقعا خطیب ادیب قویی بوده. خودش میگه که حفظت مئة خطبة من اسلح ففاز ثم فاز. اسلح که یعنی امیرالمومنین، کسی که جلوی پیشانیش مو نداره، پیشانی بلند، میگن اسلح. میگه 100 خطبه از امیرالمومنین که اصلع بود، پیشانی بلند داشت، حفظ کرده و فازه ثم فازه، دیگه حیفیزان کرد، که یعنی یه دفعه علم جوشش میکنه. ظاهرش معتزلیه ولی بیشتر اهل حدیثه. بله. و باشرو روح الیقین، حالا باشرو روح الیقین یا باشرو روح الیقین، احتمال داره که این به فتح را باشه، روح، اگر روح باشه به معنی نسیم یا مثلا باد خفیف یا مثلا بوی یقین، اگر روح باشه، فروحون و ریحانون و جنتونه. اگر روح هم باشه که خب دیگه روح که منش روشن، باشرو روح الیقین یا باشرو روح الیقین. این آخر دعای ابو حمزه سوالی، آخر دعای ابو حمزه میگوید که خود خدا یا یکی یقینی به من بده، یه ایمانی به من بده که اللهم این اسئله که ایمانم تو مفاتیح نوشته تو باشه رو بهی قلبی، تو مفاتیح اینجوریه، اللهم این اسئله که ایمانم تو باشه رو بهی قلبی، یعنی خدا یا یه ایمانی به من بده که تو به دل من بچسبی. ولی احتمالا درسته دعا اینجوری است، اللهم اینی اسألو که ایمانن یباشر و قلبی، نه تو باشر و بهی قلبی. احتمالا این درست باشه، تو بعضی روایاتم اینجوری هست، خدا یا یه ایمانی به من بده که ایمان به دلم چسبیده باشه زائل نشود، نه اینکه یه ایمانی بده که تو به دل من چسبیده باشی. باشر و روح الیقین یعنی مباشرت داره، چسبیده است، متصل است به اینها. نسیم یقین، نسیم یقین یعنی آدمی که اهل یقین باشه دیگه یه آرامش خاطر داره، آرامش خاطر به دل اینها چسبیده باشه. یه وقت یک کسی مثلا آرامش نداره، استراب داره، یا یک کسی دلش همچی خیلی آرامه، خیالش راحته، سکینه داره، مثلا همین درسایی که آدم میخونه داره، یه وقت مثلا کلمات آدم حفظ میکنه، یه وقت آدم تازه میخواد از اینها به علم و اطمینان و آرامش برسه، یه وقت نه، یه اطمینان و آرامشی داره، هزار تا شک و شبهه هم بخونه هیچ. ببین مثلا کشتی وقتی که سنگینه با وقاره، وقتی که سبکه رو آب خیلی ایبر اوبر میره، که قرآن اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه و اما من خفت موازینه فامره هاویه. آره آره، اللهم این اصل که ایمانم تو باشه رو بهی به سبب اون ایمان قلبی. وستلان و مستو ارل مترفون، یا حالا این عبارت که من میخونم اینجوری، وستلان و مستو ارل مترفون، تو بعضی از نهج البلاغه ها اینطوری وستلان و مستو ارهل مترفون، بعره بعره یعنی سفت محکم، استوعره یعنی سفت شمرد، سفت دانست، استلانو یعنی لین میشه مرند، سهل میشه مرند، اون چرا که خوشگذران سخت میشه مرند. یعنی اینا میگند آسان است، چیزی که اونا میگویند سخته. خواب صبحگاهی رو یه ده میگن سخته، یه ده همینو میگن آسونه. نمیدن بی پول بودن را یه ده میگن خیلی سخته، یه ده میگن آسونه. اونهایی درس خونند که اون چرا که خوشگذرانها سخت میشه مورند، اینها اون چیز میگن آسان است. و انسو به مستوحش منه الجاهلون، انس دارند به چیزی که وحشت دارد از اون چیز آدمای جاهل. آدم های جاهل از چی میترسند؟ آدم عالم از اون چیز وحشت نداره، انس داره به اون چیز، مطلب خوشگذران.
جهان برای
اتفاق همینو نه بیلی به هر حال اینجا فعلا بسته اینه که کی درس خون میشه، آیا بی کولر هم میشه زندگی کرد یا نمیشه بدون ماشین چی؟ حالا ماشین لباس شویی نداشته باشیم چی؟ میشه بدون اینا زندگی کرد یا نه؟ یه افرادی میگن اینا دیگه ضروریات زندگی، بدون اینا هم نمیشه زندگی کرد، اونو درس خون نمیشه. کسی که بگه نه اصلا اینا نباشه خیلی راحت تر میشه درس خوند، اون قدیما مثلا این چیزا که نبود مردم بیشتر درس میخوندن یا حالا بیشتر درس میخوندن که یه امکانات هست. قبل از انقلاب مثلا فرسن یه پاسبان میامد در خونه یه آیت‌الله گلپایگانی هم میبست، یه پاسبان ها نه یه فرمانده. حالا یه فرمانده نیروی انتظامی هم مثلا میاد پیش یه مرجع تقلیم و حالا اون موقع بهتر درس میخوندن یا حالا؟ اون موقع که این چیزا نبود بهتر درس میخوندن. و صاحب دنیا به ابدان ارواحها معلقتون به محل الاعلا و همراه دنیا هستند با یک بدنهایی که روح این بدنها وابسته است به محل اعلا. این حالا باز اینجور که تو نهج البلاغه یا بحار الانوار دارم میخونم، تو بعضی از کتاب ها اینجوری ها صاحب دنیا به ابدان ارواحها بل ابدانها معلقتون به محل الاعلا، تو بعضی کتاب اینجوریه که بدنشون متعلق به محل اعلاست، اما اینجا اینطوریه که با یه بدنی هستن که روحشون جای دیگه است. اگر یه آدم با یه اسب کنار هم بایستند، مثلا کنار هم بایستند، ولی شما این درسته که بگوید این آدم توی یه دنیای زندگی میکنه، این اسب توی یه دنیای دیگه، درسته یا غلطه؟ درسته دیگه، با اینکه هر دو همینجور کنار هم بایستدند. یعنی این آدم با این اسب بدنشون تو این دنیاست، ولی روح این کجا و روح اون کجا؟ یا مثلا خیالات این کجا خیالات اون کجا؟ حالا بعد اینا رو توضیح میدم، حالا فعلا دارم همین عبارت ظاهر رو میخونم. یا کمل یا کمل اولائی که خلفا الله فی ارضه، اینا خلیفه خدا هستند در زمین. و دعا تو الی دینه، اینا دعوت کننده به دین خدا هستند. آه آه شوقن الی رؤیتهم، چقدر علاقه دارم به دیدن اینها. و استغفر الله لی و لکم، خدا را به توبه می طلبم برای خود و برای شما. فنصرف اذا شئت، اگر میخوای بری برو. این حالا ترجمه تحت لفظی قسمت خود. بله الان یادم نیست در یکی شرحهای نهج البلاغه همین جا میگه که امیرالمؤمنین علیه السلام سرمنشأ عرفان و همه فرقه های عرفان وابستن به امیرالمؤمنین علیه السلام. و آدم عارف دوست داره بندگان خدا را ببینه. این که امیرالمؤمنین میگوید آه آه شوقن الی رؤیتهم، این نشانه عرفان امیرالمومنین، عرفانم اینه که آدم اولیاء خدا را پیدا بکنه و بره سراغ اونها. حالا امیرالمومنین علیه السلام نمیخواد بره سراغ کسی از کسی چیز یاد بگیره، بلی ولی خدا دوست دارد اولیای خدا را ببیند و نفس دیدن ولی خدا خودش قرب الله. همین که کسی مثلا یه آدم بزرگی رو پیدا کنه ببینه یا شیفته او باشه. الان یادم نیست یکی از شرحهای نقش البلاغه همین رو گفته. این درویش های قادریه رو شنیدید که شاغوف رو میکنن تو خودشون، شیشه میخورن، نمیدونن بدنشون رو زخم میکنن، شاغوف رو از اوبر میکشن بیرون، اینو شنیدید؟ این قادری ها هست. یا اینه که مثلا میخ تو کله خودشون میکوبن، یکشون میشینه با چکش میخ میکوبن تو کله شون. این درویش های قادری اینا همه ابتدا به ساکن نمیتونن این کارو بکنند. یعنی مثلا یکشونو بیار اینجا بگی بشین تو این میخ بکوبم تو کلت، این که نمیشه. اینا باید یک کسی را که خیلی قبول دارند مثل قطبشون بیاد اقلن دو سه ساعت یه نفر همینجور خیره به این نگاه کنه، حتی پلکت چشمی هم به هم نزنه، دو سه ساعت همینجور فقط به این قطب نگاه بکنه. بعد از اون موقع حالا یه میخ میکوبه تو کلش دردش نمیاد یا یه سیخ پرو میکنه. یعنی اون نگاه به اون کسی که او را ولی خدا میداند باعث میشه که وقتی این ارتباط روحش با بدنش ضعیف میشه، حالا که ارتباط روح و بدن ضعیف شد بدن آسیب ببینه دردش نمیاد. بله؟ آره دیگه، چون ارتباط روح و بدن ضعیف شد. وقتی ارتباط روح و بدن ضعیف شد مثلا بدن مرده، مرده اون ساعتهای اولی که مرد یه جوش زخم کنی خون میاد، ولی 5 ساعت 10 ساعت که از مردنش گذشته باشه یه جوش زخم میشه خون میاد یا نمیاد؟ نمیاد. چرا؟ چون ارتباط روح با بدن دیگه کامل قطع شد، اون اینجوریه که خون نمیادن. این یه نکته که میگه که امام سلام الله علیه فرمود دوست دارم این اولیاء خدا را ببینم، یا همین معصومین علیه السلام. یه نکته دیگر این بود که حالا اینا رو پراکنده میگم، بعد میخوام یه عبارتی رو بخونم درباره این جملات و بعدم حالا مفردات این خطبه رو توضیح میدم. مثلا همین کلمه اللهم، کلمه بلا، کلمه اولایک، اینا رو بعد توضیح میدم. یک جمله اینجا این بود که اولائک خلفاء الله فی ارضهی. ما تو قرآن که هیچ کجا نداریم که انسان خلیفه الله، فقط اینجوری هست که این جائلون فی الارض خلیفتن نه خلیفت الله. اینی جایلون فی الارض خلیفتن، خلیفتن هم یا به معنی اینه که مثلا من میخواهم کسی را جای گزین انسانهای قبلی قرار بدم، مثل این که مثلا الان ما جانشین آدمای قبلی هستیم، بعدم یه افراد جانشین ما میشن. یا اینکه شایدم به این معنی است که یعنی یه افرادی خلیفه خدا باشند، اما به هر حال این تو قرآن نیست. اما تو روایات خلیفت الله به کار رفته مثل همین حدیث، ولی اینم فقط درباره 14 معصوم علیه السلام که 14 معصوم خلیفت الله هست. مسیحی ها تمام انسان ها را خلیفت الله می دانند، اما تو دین ما نه. مثلا یزید خلیفت الله که نیست، ملاک در خلیفت اللهی هم بالفعل خلیفه بودنه، نه بالقوه. بالقوه بودن هیچ فایده نداره. بالقوه من میتونم مجتهد باشم، حالی که نیستم که فایده نداره، که میتونم باشم که فایده نداره، اگر بودم فایده داره، اگر نبودم که نیست فایده هم نداره. خلیفت الله باید بالفعل خلیفه خدا باشه، نه بالقوه. و بالفعل فقط 14 معصومن. حالا انبیارم نمیدونیم، انبیارم معلوم نیست علیهم السلام، ولی اینم درسته، این درسته که شما بگویی خدای متعال 1000 تا اسم داره، هر کسی خلیفه یه اسم خداست. دارم میگم که همین که دارم عرض میکنم، ببینید، یک کسی خلیفه رحمانه، یکی خلیفه رحیمه، یکی خلیفه رزاق، یکی خلیفه خالق، یکی خلیفه الله، یکی خلیفه خوب است. وقتی قرآن فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، اما خلیفه کی؟ یا داوود انا جعلناک خلیفه الله، یا انا جعلناک خلیفه حاکم، یا انا جعلناک خلیفه رزاق، یا خلیفه عالم، همه اینا اسم خداست. اما الله اسم مستجم جمیع صفاته، اما مثلا عالم که مستجم جمیع صفات نیست. پیغمبر اکرم خلیفه خوبه است، علی علیه السلام خلیفه الله، یا 12 امام خلیفه الله هند، فلان پیغمبر خلیفه مثلا رحمانه، اون پیغمبر خلیفه هادیه، اون پیغمبر مثلا خلیفه فلان، هر کسی خلیفه یه اسم خدا میتونه باشه، ولی اسمهای خدا فرق میکنه. نه خوبه بلد، اون بالاتر. خب نکته دیگر این که اینجا توی این خطبه فرمود که اینا صاحب دنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا. اولا اینجا امام علیه السلام اشاره کرده به بدن و روح، هم بدن و هم روح، این دوتا رو اشاره کرده. در یک کلام دیگری امیرالمومنین خطاب به کمیل فرموده که انسان 5 تا روح داره، یا پیغمبران علیهم السلام 5 تا روح دارن، بعضی آدم 4 تا، بعضی 3 تا، بعضی 2 تا، بعضی 1. با توجه به اینکه قرآن می‌فرماید ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، یا آدم دو تا روح نداره، این که فرموده 5 تا یا 4 تا یا 3 تا، اینا مراتب روحو داره بیان میکنه، یعنی بعضیا روحشون به اون مرتبه 5 رسیده، بعضیا به مرتبه 4، بعضیا 3، 2، اول، یعنی تعدد روح محاله. یکی از اعتقادات بودایی ها اینه که اونا میگن دو تا روح توی یه بدن، یا چند تا روح توی یک بدن. این روایات ما که این جملات رو میفرماید، اینها مراتب روح رو داره بیان میکنه.
روح
انسانی، بعد و خود انسانی هم یکی روح انسانی داره، یکی روح قدسی داره. اینا همه مثلا فرضون الان من و شما سه تا روح نداریم، ما روح نباتی و حیوانی و انسانی. روح انسانی که دارای کمالات روح حیوانی و کمالات روح نباتی به این معناست. بله، حالا اینا رو برای عرض کردم ما که این مسئله تناسخ هم که بعضیا میگویند و اینجوری بعضیا تو کتابشون نوشتن دا میگن این احادیث را، اینا رو که داریم میخونیم، این احادیث را معمولا پاکستانی ها یا هندی ها از ائمه علیهم السلام نقل کردند، مثل خلاد سندی مال سند. و اینها عقاید بودایی ها رو آشنا بودن و اینا این چیزا رو درست کردن. این جوابش همین بود که عرض کردم، جوابش اینه که اینا مراتب روح را میگوید، گرچه گفته دو روح یا سه روح ها، اما سه روح یعنی یک روحی که کمالات اون سه تا رو داره یا یه روحی که کمالات اون چهار تا رو داره. نه ببین، نه یه وقت این یه وقت میفرمایید که یک روح چند تا بدن داشته باشه، یه وقت میگوییم نه یک بدن چند تا روح داشته باشه. روح چند بدن اینطوری نیست،
یعنی برای کمالش این بدن رو طی میکنه، بدن بعدی.
نه، اون یه اشکال عقلی داره، اون نمیشه. این آیه شریفه قرآن که و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم، ذیل این آیه بعضی همین رو گفتن، ذیل همین آیه ها. ولی اینا درست ببینید، یک روح توی چند تو بدن هیچ اشکال نداره، اما چند تا روح توی یه بدن این محاله. یه روح توی یه بدن باشه در بیاد بره دوباره تو بدن دیگر که اون بدنم یه روح داشته باشه، دوباره در بیاد بره تو بدن دیگر، اینم تناسخه، این محال نیست اما باطله. یه چیزی محاله یعنی امکان نداره، یه چیزی نه امکان داره اما دلیل نداره. این از این قسمه. خب یه حدیثی توی قرر الحکم هست درباره همین جسم و روح، اونجا یه عبارت هایی داره که آدم میتونه بگه اون حدیث جعلیه، از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. قرر الحکم رو نگاه کنید، صبرون آریتون عن المواد خالیتون عن القوت والاستعداد، اونجا قرینه داره که این ساختگی جلیه. اونجا همین بحث روح و بدن ها، نفس و بدن رو اون حدیث مطرح کرده. اون آدم میتونه بگه 100% جلیست، اما اینجا این تعبیر که بدن و روح، خب روح توی قرآن اومده، صدر اسلام مردم جسم و روح و حالشون میشوند، یعنی این تعبیر قرینه داره که درست باشه، اون تعبیرم قرینه داره که نادرست باشه. بله. نه، اینجور روایات خیلی داره ما که خلق الله الارواح به الفی آمن قبل الاجساد، خدا 2000 سال ارواح را قبل از ابدان آفریده. یه مطلب از طرفی هم که میدونید که خلقنا نطفت علقه فخلقنا العلقه مزقه، آخر بارا فکسون العظام لحما ثم انشأناه خلقن آخر، خلقن آخر یعنی روح. این آیه شریف معنیش اینه که اول بدن بعد روح. اون روایات بگوید اول روح بعد بدن، هر دوتاشم درسته. یه روح روح جزئیه، یه روح روح کلی. روح جزئی مثل روح من و شما، اول روح یا بدن، اول بدن. از چهار ماهگی و فلان مثلا روح دمیده میشه و روح درست میشه، اول بدن، بعد مزاج، بعد روح. اما اگر که مثل پیغمبر اکرم فاطمه زهرا علیه و علیه السلام بگوییم، اونها اول روح بعد بدن در ارواح کلی، اول روح بعد بدن در ارواح جزئی، اول بدن بعد روح. کلی به معنی سه بزرگ، نه کلی منطقی ها. سه بزرگ. نه 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 نه، خلق الله الارواح قبله، این همین خلقت تقدم زمانی ها میگه. نه خیلی کلی رو میگه، نه خیلی شوزی رو میگه، نه خیلی نه نه نه، اون داره همون کلی رو میگوید. ارواح کلی قبل از ابدان، ارواح جزئی بعد الابدان، ولذا هیچ تعارضی هم نیست. این آیه شریفه خلقنا نطفه علقه انسانهای معمولی داره بیان میکنه، اون که میگوید که مثلا خداوند اول امیر المومنین آفرید بعد ملائکه، یعنی نمیدونم از نور فاطمه زهرا آسمان و زمین آفرید، اون ارواح کلی رو داره بیان میکنه، ولذا هر دوش درسته. البته علامه طباطبایی تو پاورقی بهار میفرماید این احادیث از متشابهاته، ولی شاید آدم بگه نه متشابهاتم نیست، منش همینه که عرض کردم. خب بعد این که فرمود صاحب دنیا به ابدان ارواحها، این منش اینه که یعنی انسان هم باید تو جامعه باشد، انزبا طلبی خوب نیست، چون گفت صاحب دنیا به ابدانه، یعنی بدنشون تو دنیاست، یعنی با مردمند. ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، یعنی که روحش جای دیگره، به عبارت دیگه هم در میان مردم باشد و هم دلش جای دیگر باشد. همش تو مردم باشیم، جسم تو مردم، روح هم تو مردم، این آلودگی به دنیا میاره. نه جسم و نه روح هیچ کدام با مردم نباشه، اینم انضباط طلبی میشه. درستش اینه که هم با مردم باشد و هم دلش جای دیگر باشد. علامه طباطبایی رضوان الله علیه موقعی که میخواسته از نجف بیاد ایران، میره پیش استادش میگه یه نصیحتی به من بکن. استادش بهش میفرماد که 24 ساعت که 24 ساعته، یه ساعت شو بگذار برای خودت. بعد علامه میاد ایران و اینجوری میشه که یه موقعی کسی میره نجف، اون استاد میگه علامه طباطبایی چه خبر؟ میگه علامه طباطبایی 24 ساعتش رو برای خودش گذاشته. 24 ساعتش برای خودشه، یعنی با مردم درسم میگه، کتابه مینویسه، اما همش فکرش جای دیگه است. و واقعا اینطوری بوده. خب پس اینم معنیش این شد که یعنی هم با مردم بودن و هم با مردم نبودن، دوتاش با هم. اون جملات قبلی هم معنیش این شد، جملات قبلی این بود که کسی درس خون می شود که استلانو یا باشرو روح الیقین، استلانو مستوعره المطرفون، انسو به مستوحش منه الجاهلون. این عبارت ها منش اینه ها، کسی درس خون می شود که اولا علم لدنی داشته باشه. گاهی تو کتاب ها میگن که قوه قدسی، وحید بهبهانی تو کتاب الفواید الحائریه تو اونجا میگوید که شرط مجتهد اینه که قوه قدسی داشته باشه، و کسی که قوه قدسیه نداشته باشه مجتهد نمیشود. یعنی فقط درس خوندن ملاک نیست، این فرمایش وحید بهبهانی. بله. یا مثلا فرسونی شیخ بهاییم تو اربعینش گفته ها، این حال بعد کتابشم بیارم یه مطلبی میخوام از شیخ بهایی درباره همین حدیث بخونم. شیخ بهایی میفرماد که باید علم لدنی داشته باشه. شون میفرماد که اون کسی که علم لدنی داره وقتی یه چه نیازی داره به اینکه این چیزها رو بخونه. یه علم اینه که نورانیت دل میاره، ولی نورانیت دل به تنهایی هم کافی نیست، باید همین عبارت ها رو بتونه بخونه و بفهمه و معنا کنه. یعنی هم ظاهر رو میخواد و هم باطن، نه اینکه فقط باطن بی ظاهر. به عبارت دیگه مثلا مثل سیر و سلوک یا مثلا عرفان اینجور چیزا فقط همون باطن رو میخواد، ولی یه چیزی مثل شریعت ظاهر رو میخواد. خضر علیه السلام علم باطن رو داره، اما خضر نمیتونه پیغمبر بشه. اگرم یه کسی یه مسئله داره، حق نداره از خضر سوال کنه، باید از موسی سوال کنه. موسی هم ظاهر رو داره هم باطن رو داره. علت این که موسی هم اعتراض میکرد به او همین بود که چرا خضر ظاهر را رعایت نکرد. همه الان هم که ما این سوره کهف قرآن رو خوندیم و بلدیم، همه الان هم اگر ما باشیم کار خضر رو میتونیم تایید کنیم یا نباید تایید کنیم؟ نه، اون که گفت که حل اتبه و که الان تو علمانه، مقصودش این بوده که من که ظاهر رو میدانم، آداب ظاهر رو هم که موظفم میدانم، چون پیغمبر اولوالعزمه. نمیشدم پیغمبر اولوالعزمه یه چیزی تو دین باشد و بلد نباشد. یعنی پس موسی هیچی از شریعت کم نداره. این که میگه حل اتبه و که الان تو علمانه من ما علمتر رشدا، یعنی ادب حضور رو از تو یاد بگیرم، ولی ادب محضر رو خودم از تو بهتر بلدم. و یه چیز ادب حضوره و یه چیز ادب محضره. دو جور ادب هست. این ادبی که مربوط به شریعت موسی بهتر از خضر بلده. پس یکی این که گفتیم که برای علم، علم لدنی میگن که میرزای قومی توی قوم مرجع تقلید بود، بحرالعلوم تو نجف مرجع تقلید بود، بحرالعلوم اومد قوم زیارت، سر صراح موزه اینا به هم رسیدند، بحرالعلوم و میرزای قومی. مقلدین اینا مقلدون هم کنارشون اومده بودن ببینن که حالا این چی از او سوال میکنه، اون چی سوال میکنه، کی رو گیر میاندازه. بحرالعلوم که معروف است به سیر و سلوک، بحرالعلوم به میرزای قمی گفت که یه مقدار از علمهایی که نیمه شب به شما میدن به ما هم بدید. یعنی یه علمهای نیمه شبه، یه علمای روزه. و میرزای قومی علم نیمه شب داشت. اون علم لدنی که میگیم یعنی اینجور چیزا، یعنی یه علمی که به قول معروف توی کتاب نیست. یه بعد یه چیزی که الان خواهمی بحرون علوم که معروفه به میرزای قومی میگو از اون علوم به ما بده. بله از آنش علم تمام. ابو سعید ابو الخیر عارف بود و ابن سینا هم حالا میگن من عارف نیستی ابو علی سینا. ابو سعید ابو الخیر نامه نوشت به ابن سینا، گفت که از اون علوم به ما بده. گفت یا شیخ علمنی مما آتاک الله. ابو سعید به ابن سینا گفت به ما بده. بله هستیم تو کشکول شهبانی. بله. وقت بعد ابو علی سینا دو صفحه نامه نوشت، یه صفحه نوشت من که چیز بلد نیستم، تواضع کرد، یه صفحه هم گفت که اگه بناس چیزی بگویم، بهترین کار نمازه، بهترین سکون روزه است، بهترین مسافرت هرچی و مسافرت. حالا اون مفردات این قسمتی که خوندم ان شاء الله جلسه آینده توضیح میدم.